سلام، محمد رضا شعبان علی هستم و شما دارید به یک فایل دیگه از سلسله فایل های رادیو مذاکره گوش میدید. میدونید که ما اخیراً یک زیر مجموعه ای رو باز کردیم در بحث رادیو مذاکره به اسم ترفندهای مذاکره. یه تعداد فایل از مجموعه فایل های ترفندها تا حالا منتشر شده. اولین فایلش توضیحات عمومی بود که من همیشه خواهش کردم که کسانی که فایل های ترفندها رو گوش میدن اولین بار اون رو گوش داده باشن. و بعدش شروع کردیم در هر فایل صوتی یک ترفند رو به صورت کامل مورد بحث و بررسی قرار دادیم. بعضی وقتها مطالبی که در این فایل ها میشنوید ممکنه بخش هایش مشترک باشه با مطالبی که قبلا در فایل های صوتی دیگه شنیدید، بخش هایش با درس های متمم مشترک باشه یا با نوشته های من توی روزنوشته ها یا جاهای دیگه. اما طبق اون قراری که با هم گذاشته بودیم، به خاطر اینکه نظم مطلب حفظ بشه، که یکی از انتقادهای قدیمی همیشه از من این بوده که مطالبم منسجم نیست و همینطوری به در و دیوار میزنم یه چیزایی تعریف میکنم، من سعی میکنم که همه مطالب رو تا اون حدی که لازمه و به درد فایل صوتی میخوره، حتی اگر بخش هایش تکراری باشه، باز دوباره ذکر کنم و بیان کنم، برای اینکه حداقل مجموعه صوتی که گوش میدیم بتونه بهمون کمک کنه در درک بهتر مفاهیم مذاکره و به طور خاص ترفندهای مذاکره که الان دارم راجعش حرف میزنم. ترفندی که در این فایل صوتی میخوام در موردش برای شما حرف بزنم سکوته. اگر بخوایم طبقه بندیش بکنیم، میشه جزو ترفندهای مربوط به فشار روانی در مذاکره طبقه بندیش کرد و بر اون اساس راجع بهش صحبت کرد. اگر خاطرتون باشه من قبلا گفته بودم که وقتی راجع به یک ترفند حرف میزنیم، بعد از اینکه دستبندیش رو دیدیم، باید در مورد تعریف دقیقش صحبت بکنیم، بعد در مورد کارکرداش صحبت بکنیم، بعد در مورد خطراتش صحبت بکنیم و در پایان در مورد مواجهه باهاش. الان راجع به سکوت هم میخوام همین بحث رو به همین شیوه ادامه بدم. اگر بخوایم تعریف بکنیم، فکر نکنم سکوت نیازمند تعریف کردن باشه. حرف نزدن سکوت طبیعتاً. اما توی مذاکره بحث سکوت میتونه یک ظرافت‌های خاصی داشته باشه که اگر بهش توجه نکنیم، ممکنه بعضی جاها بازی مذاکره رو نتونیم به نفع خودمون و به نفع مذاکره جلو ببریم. ما دو جور سکوت در مذاکره داریم. بعضی وقتا دیدم طبقه بندیش میکنن، برمیگردن میگن سکوت فعال و سکوت منفعل. سکوت منفعل همون بحثیه که هممون میشناسیم. شما برمیگردید به من میگید که محمد رضا تو انتظار داری اگر در شرکت من استخدام بشی چقدر حقوق بگیری؟ و من سکوت میکنم، شما رو نگاه میکنم. این میشه سکوت منفعل. تو رابطه عاطفی داریم با هم دیگه بحث میکنیم، دعوامون شده، ناراحتیم، طرف مقابل برمیگرده میگه تو واقعا فکر میکنی یه دوست خوب برای من بودی؟ من سکوت میکنم. این میشه سکوت منفعل. سکوت فعال اینه که من در ظاهر سکوت نمیکنم. در ظاهر حرف میزنم، صحبت میکنم، بحث رو ادامه میدم. اما جواب مورد انتظار شما رو مطرح نمیکنم. کسی از بیرون اگر نگاه بکنه، اگر فیلم ویدئویی صامت رو ببینن، میگن دارن اینا حرف میزنن. ولی در نگاه طرف مقابل من سکوت کردم. این میشه سکوت فعال. کارفرما وقتی که داره مصاحبه شغلی انجام میده از من میپرسه که محمد رضا چقدر به نظر تو حقوق مناسبیه اگه بخوای تو این سازمان کار بکنی، با رضایت کار کنی، با انگیزه کار کنی؟ و من برمیگردم براش توضیح میدم که خب شما بهتر میدونید رضایت و انگیزه که فقط تابع حقوق نیست، انقدر چیزهای مختلف طبیعتاً روش تأثیر داره. محیط کار هست، همکارا هستن، ساختار شغل آدم هست، شرح وظایف هست، اختیاری که آدم داده میشه هست. من الان سکوت فعال انجام دادم چون طرف مقابل دنبال یک عدده و هر چی گوشاشو تیز میکنه و گوش میده عددی نمیشنوه. طبیعیه شما اگه فایل صوتی قبلی رو گوش داده باشید الان کاملا در ذهنتون تداعی میشه که یکی از رایج ترین شیوه های ایجاد سکوت فعال استفاده از تاتولوژیه. البته تنها شیوهش نیست. تاتولوژی جملاتی بود که همه قبولش دارن. من ممکن اصلا یه بحث دیگه یا انا مطرح بکنم که شما قبول نداری و سرش دعوا بکنیم، ولی مهم اینه که من در مقابل سوالی که شما پرسیدید و پاسخی که الان منتظر هستید من بگم عملا سکوت اختیار کردم. خب تعریف مشخص شد، سکوت رو دیدیم، نوع فعالش رو دیدیم، نوع منفعلش رو دیدیم، و الان سوالی که مطرح هست اینه که چه کارکردهایی در مذاکره داره سکوت؟ کجاها ما ازش استفاده میکنیم یا استفاده میکنند؟ یه ضربال مثلا قدیمی هست، یه حرفی هست بین ماها رایجه، معمولا برمیگردن میگن سکوت علامت رضاست، علامت رضایته. راستش من نمیدونم این از کجا در اومده، حدسم اینه که بیشتر به جلسات خواستگاری برمیگرده و بحثای اونطوری. حالا ما یه سری دوستانی داریم و همکارایی که تخصصی دارن خواستگاری کار میکنن، من نباید وارد حوزهشون بشم، ولی فکر میکنم اگر از حوزه خواستگاری بیایم بیرون که اونجا هم سکوت علامت حیاست و شاید خیلی این روزا هم دیگه در فضای فرهنگی و رفتاری جدید خیلی مصداق نداشته باشه، تو مذاکره تعداد مواردی که سکوت میتواند نشانه نارضایتی باشد به مراتب بیشتر از مواردیه که سکوت نشانه رضایته. یعنی اگر شما به من هیچ اطلاعات دیگه ای ندید و فقط برگردید بگید که من صحبت کردم و طرف مقابل سکوت کرد، من اولین فرضمو بر این میذارم که اون رضایت نداشته از طرف شما. دارم عرض میکنم اگر اطلاعات دیگه ای نداشته باشم. بنابراین اصولا سکوت کردن در مذاکره میتونه یک روش ایجاد فشار روانی بر روی طرف مقابل باشه، به خاطر اینکه طرف مقابل احساس میکنه من ناراضیم و نمیدونه دقیقاً چرا ناراضیم و چقدر ناراضیم. من میرم پیش مدیرم و به مدیرم میگم که من به حقوقم اعتراض دارم، مجموعه پاداش و پرداختی های شرکت رضایت من رو تأمین نمیکنه. مدیرم برمیگرده میگه اصلا نمیدونم برای چی اومدی آخه صحبت کردی، چرا خودتو خراب میکنی؟ میدونی همین دو روز پیش اتفاقا حرف این بود که باید به حقوقت اضافه بشه. بچه های مالی هم گفتم آقا ایشون و همکارای همرده‌شون باید حداقل 10% حقوقشون اضافه بشه. دو روز صبر میکردی تموم بود. من یهو سکوت میکنم، هیچی نمیگم. ها طرف مقابل نمیدونه که ماجرا چیه. اگر یه ذره در چهره من نارضایتی ببینه در کنار این سکوت، از خودش خواهد پرسید که الان ادبیات خوبی به کار نبردم، یا شاید اصلا این آدم برای 10% افزایش حقوق نیامده بوده، شاید انتظارش یه افزایش 20% یا 30% یا 40% بوده. من وقتی میرم داخل یک فروشگاه و برمیگردم به طرف مقابلم، به اون فروشنده میگم که این جنس تخفیف نداره، طرف به هم میگه میگه چرا؟ اتفاقا ما به مناسبت فلان عید یا فلان عزاداری یا فلان مناسبت دیدید که ما به هر مناسبتی برگ از درخت میریزه یهو تخفیف میدیم دیگه. به مناسبت فلان مثلا اتفاق 15% تخفیف داره. و من سکوت میکنم و نگاه میکنم. طرف مقابل یکی از فرضهاش احتمالاً اینه که شاید 15% تخفیف چیزی نبود که این آدمو راضی کنه. در پی تخفیف بیشتری بوده. اگر من بخوام پیشنهاد نمایندگی خودم رو خدمت شما ارسال بکنم که در فلان استان که شما هستید نماینده فروش من باشید، با هم دیگه ایمیل میفرستیم و یک بار من برای شما ایمیل میفرستم پیشنویس قرارداد نمایندگیمون رو با پیشنهادهایی که داریم، نمیدونم هزینه اولیه چقدر باشه، تبلیغات چقدر باشه، حضور در نمایشگاه باشه یا نباشه، درصد کامیشن چقدر باشه و و بحث دیگه‌اش. به محض اینکه شما میفرستم، معمولا عادت این بوده که اگه امروز ایمیل میفرستادم شما فردا جواب میدادید. الان 4 روز گذشته شما جواب ندادید. این سکوت برای من اینطوری تفسیر میشه که احتمالاً شرایط این قرارداد اون قدری که اینها انتظار داشتند مطلوب نبوده براشون، جذاب نبوده براشون، انتظاری فراتر از این چیزهایی داشتن که من بهشون گفتم. ما خیلی وقتا با حرف زدن اعلام اعتراض میکنیم، ولی اونجا یک خطر وجود داره. دقیقاً مشخص میکنیم با ادبیاتمون، با لحنمون که چقدر ناراضی هستیم. اما وقتی با سکوت اعتراض میکنیم، طرف مقابل در این ابهام باقی میمونه که من چقدر امتیاز بیشتر بدم که این راضی شه. و اگر فضای مذاکره فضای رقابتی باشه، ما میدونیم دیگه در مذاکره های رقابتی این ابهام معمولاً جذابه. کسی که این ابهامو ایجاد میکنه به این امیده که شاید بتونه امتیازهای بزرگتر و بهتری بگیره. خیلی وقتا هم سکوت باعث میشه که طرف مقابل خودش بیشتر حرف بزنه. آقای رفته بیرون شیطونی کرده، برگشته، قرار بوده ساعت 7 شب خونه باشه، ایشون ساعت 9 شب خونه است و خانوم برمیگرده بهش میگه که مثلا حمید کجا بودی؟ حمیدم طبیعتا آدم احمقی نیست، رفته قبلا داستان آماده کرده که ترافیک زیاد بوده و ماشین تو را خراب شده و نمیدونی چقدر روغن ریزی داشت و آب داشت از این ور میرفت و فلان اینا. حمید شروع میکنه تعریف کردن، تعریف میکنه توضیح میده که چه اتفاقی افتاده. خانم همین توضیحاتو گوش میده و بعد سکوت میکنه. اینم تکنیک فشار روانیه، به خاطر اینکه الان حمید فکر میکنه میگه اه، یعنی داستان من باورپذیر نبود، یعنی قیافه من شبیه یه آدمی که ماشینش آب و روغن خالی کرده و سوخته و موتورش نمیدونم افتاده اینا نبود. و استرس پیدا میکنه. ما خیلی وقتا با سکوتمون به طرف مقابل فشار وارد میکنیم و بعد از عکس العمل های بعدیش، از حرف های بعدیش میتونیم حدس بزنیم که اطلاعات قبلی که داشته ما میداده چقدر اعتبار داشته. سکوت کردن بعد از اینکه شما به من یه سری اطلاعات میدید یکی از ابزارهای اعتبار سنجیه. خب راجع به سکوت کردن زیاد حرف زدیم، کلی توضیح دادیم، مثالهای مختلف، اما آیا این تکنیک و استفاده از این تکنیک خطراتی هم داره؟ بله خطراتی هم داره. اولین خطرش اینه که اگر خیلی هنرمندانه و هوشمندانه انجامش ندیم میتونه روبروی را عصبانی بکنه. من پیمانکار بودم، به تعهداتم عمل نکردم، جلسه گذاشتیم با کارفرما، کارفرما داره داد و بیداد میکنه، برمیگرده میگه شما انصافا خودتون به نظرتون تعهدتون انجام دادید؟ شما خودتون خجالت نمیکشید از این وضعیت؟ الان این گزارش بیرون بره بگن این شرکت پیمانکار اینطوری به تعهداتش عمل کرده، در چارچوب قرارداد نبوده، انقدر تخطی داشته، برای شما خوبه؟ در همچین شرایطی ممکنه سکوت کردن طولانی من اوضاع رو بهتر نکنه و روبروی عصبی تر بکنه. بنابراین دقت داشته باشیم که مبادا سکوت کردن ما فضا رو تنس تر بکنه، پرتنش تر بکنه. یه خطرش اینه که تشخیصش خیلی سخت نیست. به تجربیاتمون برگردیم، راحت میتونیم اینها رو پیدا کنیم و تشخیص بدیم. یه خطر دیگه هم که داره بحث اینه که ممکنه من از روی نارضایتی سکوت کنم و روبروی من رو به عنوان رضایت برداشت کنه. ببینید وقتی که من دیگه پیام کلامی ارسال نمی کنم، نقش و سهم پیام‌های غیر کلامی خیلی زیاد میشه. بنابراین اگر سکوت میکنیم دقت بکنیم که با پیام‌های غیر کلامیمون داریم چه مفهومی رو به روبروی منتقل میکنیم. من برمیگردم میرم شرکت، مدیرم صدام میکنه، یک صحبتهایی داره میکنه و بحثایی میکنه، یه جا برمیگرده میگه که آیا تو به نظرت در طول این دو سال که ما با هم همکاری کردیم از طرف خودت به سهم خودت درست رفتار کردی؟ حالا من سکوت میکنم. آیا این به معنای پذیرش محسوب میشه یا به معنای اعتراض محسوب میشه یا به معنای عصبانی بودن تفسیر میشه؟ خیلی بستگی داره به زبان بدن من. من اگر همچنان چهره به چهره روبروی طرف قرار بگیرم و نگاه هم تو صورتش باشه ممکنه معنای اعتراض بده، اما اگر سرمو خم کنم به سمت پایین و سکوت کنم ممکنه معنای پذیرش باشه. بنابراین دقت بکنیم اگر داریم از سکوت استفاده میکنیم همزمان دقت کنیم که سایر علائمی که ارسال میکنیم چه معنایی داره. توی جلسه مذاکره، حالا من طبیعتا به خاطر اینکه مذاکره نمایندگی زیاد درگیرشم زیاد مثلا این کیس یادم میاد، طرف داره سری پیشنهادهای مطرح میکنه و داره اصلا پرت میگه، داره قراردادی میبنده اصلا استثماری، خب من میشینم اعتراض دارم، ناراحتم، سکوت میکنم و دلم میخواد طرف مقابل بفهمه که این سکوت معناش نارضایتی جدیه. ممکنه یه کار خیلی ساده بکنم، همزمان که سکوت کردم بعد از مثلا چند ثانیه عینکم رو از چشمم در بیارم و دستهاشو ببندم و بذارم داخل جای عینکی و بازم روبرو رو نگاه کنم. این یه معنا داره دیگه، به روبروی داره میگه ببین اگر با این شیوه ادامه بدی به نظر میاد که من دیگه دارم برای جمع کردن و ترک جلسه آماده میشم. از یه طرف این رو انقدر مستقیم نگفتم که فضای مذاکره رو خیلی ملتهب بکنم. بنابراین سینک بودن، همراه بودن و همزمان بودن پیام‌های غیر کلامی با سکوت بسیار مهمه و میتونه معنی پیام رو به شدت تغییر بده. آخرین بحثی که باقی میمونه مواجهه با سکوته. اگر روبروی سراغ این بازی رفت من چه کاری بکنم یا چه کاری توصیه میشه انجام بدم؟ اولین توصیه‌ای که همه جا مطرح میشه اینه که وارد رقابت سکوت نشیم. من اینو قبلاً هم به بهانه‌های مختلف در جاهای مختلف خدمت شما عرض کردم. رقابت سکوت خیلی کار خطرناکیه. بعضی وقتا تو دعواهای زن و شوهری آدم اینو میبینه دیگه، خانمه به دلیل از آقای شاکیه یا آقای از خانمه شاکیه سر میز شام میشینن، یکی از این دو طرف سکوت میکنه، مثلا فرض کنید مرد سکوت میکنه، غذاشو آروم میخوره، دو دقیقه هیچ حرفی نمیزنه، خانمه میگه که من برای اینکه درستش کنم منم حرف نمیزنم تا مجبور شه بالاخره حرف بزنه، خانمه هم یه ذره سکوت میکنه، میشه 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه، آقای هنوز داره ادامه میده سکوتش، خانمه بیشتر ادامه میده، یهو میبینید 30 دقیقه گذشته این دو نفر سر میز شامن، یک کلمه با هم حرف نزدن. ما به این میگیم رقابت سکوت. حالا به یه جایی میرسه اصلا کسی که حرف بزنه نابود شده، انگار اصلا انگار باخته. ماها خیلی وقتا خودمون رو در باطلاق مذاکره و گفتگو اینطوری غرق میکنیم، تو سکوت میکنی من سکوت میکنم، تو حرف نمیزنی من حرف نمیزنم، به یه جایی میرسه که اصلا دیگه نمیشه حرف زد و هر کی حرف بزنه انگار یه باخت خیلی بزرگ رو انجام داده. به همین دلیل همیشه توصیه میکنن که اگر روبروی سکوت کرد ما وارد این بازی نشیم یا حتی به روی خودمون نیاریم، ما شروع کنیم بحث رو ادامه بدیم اما به شیوه سکوت فعال. حرف میزنم ولی حرفی که تو میخوای نمیزنم. راجب مشخصات محصولم حرف میزنم اما اگر انتظار داری حالا که سکوت کردی من راجب تخفیف دوباره حرف بزنم دیگه صحبت نمیکنم. من دارم با همکارم، با مدیرم، با کارمندم بحث میکنم، صحبت میکنم، به یه جایی میرسه اون سکوت میکنه و من احساس میکنم که نباید این فضا ادامه پیدا بکنه و اگر منم سکوت کنم دیگه بحث یه جوری ملتهب میشه که جمع نمیشه. من حرف میزنم ولی ممکن از یه حوزه دیگه حرف بزنم. یا بگم راستی خبر دارید که آقای فلانی هم زنگ زده بود دیگه، خانم فلانی هم زنگ زده بود دیگه، بعد کارش رو انجام بدیم. پیگیر بودن، چند بار الان تماس گرفتن. حالا وسط بحث ببخشید گفتم ولی یهو یادم افتاد خواستم بگم. سکوته اما سکوت فعاله. اجازه نمیدم که اون فضای روانی حاکم بر گفتگو سنگین‌تر بشه و سخت‌تر بشه. اما یادمون باشه اگر اطلاعاتی دادیم، اگر امتیازی دادیم، اگر قدمی به سمت طرف مقابل برداشتیم و طرف مقابل سکوت کرد، روش ادامه دادن مذاکره این نیست که من امتیاز بیشتر بدم، اطلاعات بیشتر بدم یا گام بیشتری بردارم. من باید در همون نقطه بمونم تا طرف مقابل بدونه که اون هم باید یک گام برداره. هنگامی که طرف مقابل در مذاکره سکوت میکنه، ما به صورت کلامی سکوت نمیکنیم. ممکنه حرف بزنیم، از موضوعات دیگه بگیم، هر صحبت دیگه ای رو مطرح کنیم، اما گامی در مذاکره چه از نظر امتیاز چه از لحاظ دادن اطلاعات بر نمی داریم، چون در غیر این صورت طرف مقابل یاد می گیره که چقدر جالب، چقدر من میتونم با سکوت کردن امتیازی بیشتر بگیرم، پس چرا باید حرف بزنم؟ وقتی با مذاکره نکردن میشه جلو رفت، چرا باید مذاکره بکنم؟ و این خیلی خطرناکه. سکوت رو نه با سکوت مستقیم پاسخ بدیم، نه با اعطای امتیاز و اطلاعات، با سکوت فعال بحث رو جلو ببریم تا طرف مقابل یاد بگیره که برای امتیاز خواستن، برای جلو بردن گفتگو، برای بهتر کردن رابطه باید حرف زد، نه اینکه سکوت کنه. موفق باشید، شاد باشید و امیدوارم همیشه مذاکره های خوبی پیش روتون قرار داشته باشه. خدا نگهدار.